خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله عرض بکنم. گوش بدین، چون بحث اصلی رو ما گفتیم، یعنی ما سه قول رو گفتیم، عدل دارم گفتیم، مختارم گفتیم و الان زمان اتخاذ مبناست، امروز رو گذاشتیم برای رفع اشکال. البته شما خودتون اتخاذ مبنا میکنید، ولی یعنی اشکالی که استرادی که داشتید. آقا پرسیدن که شما توی یه مرحله اونجا واسه طرح مسئله، چه در اضطراری اختیاری چه در ظاهری واقعی، طرح مسئله آیه بروجردی رو قبول کردید، ولی توی اتخاذ مبنای نهایی تو اضطراری اختیاری مثل آیه بروجردی بودید، ولی تو ظاهری و واقعی فرق کرد. چطوری میشه این؟ ببینید در قضیه طرح مسئله نکته این بود که مشهور دو تا امر مولوی طولی میگرفتن، دو تا امتثال طولی درست میکردن، یکی به مأمور به واقعی، بعد یکی در طول او برای مأمور به اضطراری یا ظاهری. و ما همونطور که آقای بروجردی هم گفت قائل شدیم که نه، اینی که در شریعت در اکثر موارد واقع شده اینجوری نیست. یعنی وقتی مولا نماز رو میگه، روزه رو میگه، حج رو میگه و همینطور واجبات مختلف، در اون مرحله اول همه‌شو نمیگه، بلکه در، یعنی اینطور نیست که شاره مأمور به واقعی تام و تمام اول بگید بگه بعد بیاد ما در طول او یه سری مأمور به های دیگه بگه. به لحاظ تاریخی هم اینجوری نیست، قرائن هم در قالب موارد البته اینطوری نیست، بلکه مثلا شما ببینید اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل مال کیه، روایاتی که کاملا کیفیت نماز رو مشخص میکنن مال چه دوره ایه، بین اینا زمان هست، تدریجا اینا انجام میشن. ما این حرفای بروجردی رو قبول کردیم، یعنی تدریجیت رو پذیرفتیم و نپذیرفتیم که از همون اول یه مأمور به تام و تمام و کامل اومده باشه بعد در طولش یه سری چیزهای دیگه اومده باشه. منتها یه نکته رو دقت کنید، این تدریجیتی که قبول کردیم در اضطراری اختیاری تدریجیت در فعلیت بود که آقای بروجردی هم همینو میگفت، ما همینو میگفتیم، یعنی مأمور به واقعی هرچه که بوده تا انشاء بوده، ولی مأمور به فعلی در ظرف اضطرار فقط مأمور به اضطراری است، در ظرف تقیه مأمور به تقیه است، در ظرف اختیار مأمور به واقعی است. تدریجیت در فعلیت بود اونجا که آقای بروجردی هم همینو میگفت، ما هم قبول میکردیم. سب کن تو حرف هم بپرید، هر کن به شما ایسی سوالات تو ذهنتونه، بعد تو حرف بپرید مست میشه سوال ایشون رو کامل کنم بعد. خب پس در ظرف اضطرار فقط مأمورون به اضطراری به فعلیت رسته بود، در ظرف اختیار مأمورون بعد. توی قدرت و عجز حالا اضطرام یه مستاش بود، بلوغ و غیر بلوغ، خدمت شما شد دیوانه و مجنون و عاقل، اونجا ما همینو قائلیم، یعنی فعلیت را تدریجی میدونیم و واقع رو انشایی میدونیم مثل آیه بروجردی. ولی در بحث ظاهری واقعی در این حال که تدریجیت رو قبول کردیم، ولی تدریجیت رو در ظرف تنجیز قبول کردیم نه در ظرف فعلیت. یعنی الان اگر به من بگن که اون موقع که نماز مثلا وجوبش نازل شد، گزارش تاریخی بیا، مردم مثلا نماز رو با این کیفیتی که شما میخوندید خیلی هاشون نمیخوندن، پیغمبر نه، مردم، من عبایی از این ندارم. چرا؟ چون قبول دارم که این تدریجاً برای مردم بگید اعلام شده، اما این تدریجیت رو در ظاهری واقعی در ظرف تنجیز قائل شدیم، نه اینکه فعلیت و وظیفه تدریجاً آمد. وظیفه در ظاهری و واقعی همون مأمور به واقعی بود که به فعلیت رسید، منتها یه بخشایی از اون رو مردم نمیدانستن، بگید معذور بودن. اونایی که نمیدانستن هم معذور بودن، خواصی که میدانستن که میدانستن. بعد به تدریج منجز میشد. نمونه بارزش خمس ارباح مکاسبه. حالا اینا رو اینجا میگیم ممکن شما بگید به چه درد میخوره، بعد که به ثمراتش میرسید میفهمید و انشالله تو فقه کار کنید میبینید. خمس ارباح مکاسبه، مثلا از ظاهر برخی روایات در خمس ارباح مکاسب اینه که وقتی امام میگه برای شیعیان جدیده، خبر ندارن از یه همچین چیزی، تازه انگار شدن. البته در گزارش های تاریخی داریم که خواصی مثل مثلا مختار، حتی حالا در حد مختار، اینها خمس ارباح مکاسب میدادن، تو گزارش های تاریخی اومده، ولی در این حال اون عموم نمیدونستن. ما با این مشکل نداریم. چرا نداریم؟ چون قبول داریم که این تنجیز تدریجی، یعنی اون زمان واقع نمیدونستن، معذور بودن، یواش یواش بیان شده. خواص میدونستن، عوام نمیدونستن، کم کم به عوام هم گفته شده. خواصی که میدونستن براشون منجز بوده، عوامی که نمیدونستن منجز نبوده. پس این تدریجیتی که آیه بروجردی میگه ما اون رو قبول داریم. خب مونتا فرقمون با آیه بروجردی اینه که آیه بروجردی تدریجیت رو در فعلیت میگرفت و مأمورون به واقعی رو انشائی میگرفت. ما هم تو اضطراری و اختیاری همین رو میگفتیم، ولی در ظاهری واقعی تدریجیت رو در ظرف تنجیز بردیم. و این که الان من گفتم یه چیز جدیدی نیست که من فکر مثلا در طول تاریخ سید پاشو داره میگه، نه، امام هم به لحاظ طرح مسئله، طرح مسئله های بروجردی رو قبول داره و تدریجیت رو میپذیره و در اضطراری اختیاری، ولی در این حال این تدریجیت رو در اضطراری و اختیاری مثل های بروجردی در فعلیت قبول میکنه و تدریجیت رو در ظاهری و واقعی مثل های بروجردی قبول نمیکنه. پس این نکته رو امام هم داشت، با این فرق که امام قائل شد به مختار آخوند تو ظاهری و واقعی، درسته؟ ما تو ظاهری و واقعی قائل شدیم برف آشخ عبدالکریم، ما عدم الاجزا مطلقا شدیم، امام تفصیلی شد. پس این که طرح مسئله های بروجردی رو قبول بکنم، تدریجیت رو بپذیرم یه مطلبه، و این که این تدریجیت رو در فعلیت بپذیرم و واقع رو به جمعی مراتبه به اطلاق ذاتی در ظرف انشاء ببینم یه مطلب دیگه است. آیه بروجردی هر دوی اینها رو قائل بود و ما هم توی اضطراری اختیاری هر دوی اینها را پذیرفتیم، ولی در ظاهری واقعی ما فقط اولی رو قبول کردیم، تدریجیت، کمون که امام همینطور بود، تدریجیت رو قبول کردیم، ولی اینکه این تدریجیت در فعلیت باشد و واقع در انشاء باشد که آیه بروجردی میگفت قبول نکردیم. امام همین بود. حالا در ادامه امام تفصیل آخوند رو قبول کرد، ما حرف اشرف عبدالکریم رو. این نکته. بنابراین تفاوتی بین پذیرش حرف آیه بروجردی در طرح مسئله با عدم پذیرش حرف ایشون در نتیجه نهایی نیست، چون آیه بروجردی برای رسیدن به اون نتیجه نهایی غیر از طرح مسئلهش از مبناش در جمع حکم ظاهری و واقعی و نگه داشتن واقعی در ظرف انشاء هم استفاده میکرد که خب ما این جمع رو توی ظاهری واقعی قبول نکردیم. حل شما بگو.
بله
بله بله. خب امروز الحمدلله سوالای خوبی میپرسید، هم سوال آقا قشنگ بود همین. گوش بده ببینید، حرف آشق عبدالکریم بحث ثبوتی بود، این کاملا درسته. یعنی میومد میگفت ملاک وقتی ملزمه شد شما عقلا باید ملاک ملزمه رو تحصیل کنی. خب ملاک ملزمه رو کی تحصیل میکنه؟ مأمورون به فعلی. بعد تو اضطراری میگفت خب مأمورون به فعلی همون اضطراری بوده اجزا، ولی در مأمور در ظاهر واقعی میگم مأمورون به واقعی، مأمور به فعلی همون مأمورون به واقعی بوده، پس ملاک ملزمه رو نیاوردی، عدم الاجزا. این درست. خب اما این نکته اثباتی، ببینید در قضیه اثباتی ما چی داشتیم؟ ما یک حکومتی داشتیم، تعمیمی داشتیم که آخون ادعا میکرد در اصول هست دون الامارات و در موضوع متعلق هست دون الحکم، درسته؟ یکی اینو داشتیم. یکی هم یه سری ادله خاصه داشتیم در فقه وجود، چیز دیگه‌ای که ما اثباتی نداشتیم. نسبت به اون قضیه حکومت و تعمیم ما گفتیم سر اون تعمیم لغویته و این لغویت درسته در اصول میاد، در موضوعات هم میاد، در احکام نمیاد، لذا حکومت درسته، اما این لغویت حکومت واقعی رو ثابت نمی کنه. اگه حکومت ظاهری هم باشد، مالم ینکشف خلاف هم باشد، یا به تعبیر دقیق تر مادام بقاء الجهل هم باشد، بازم این حکومت درسته. خب پس از قضیه لغویت که منشأ حکومت بود نتونستیم به واقعی بودن برسیم. میرسیم به روایات. روایاتی که اینجا بود تعداد روایات زیاده، که سید میگو خیلی روایات داشتیم و جمع میداد، تعداد روایات زیاده، ولی این تعداد زیاد در یه ابواب محدودی هست. روایات اجزا، روایاتی که نشون دهنده اجزا هست، مهمترینشون روایات امیرالمؤمنین در بحث تردید بین طهارت و نجاست، روایات ذیل مجموعه قاعده تجاوز و فراغ، این دوتا روایات، بله ذیل تجاوز و فراغ این دوتا اجزا، روایات اجزا. خب توسعه شرط، خب بله اینا همه برای توسعه شرطه. چهار دسته روایاتی که میخوان توسعه شرط و اجزا نجمه، یکی هم حدیث رفعه، یکی هم ادله حجت خبر واحده. این چهارتا رو آقای بروجردی گفته، یکی هم لاتواده که بعضی اضافه کردن. اینا مجموعاً ذیل پنج عنوان قرار میگیره، یعنی طهارت و نجاست به طور خاص، یکی هم رفع و براءت، یه حدیث رفع و براءت شرعیه، تجاوز و فراق، خبر واحد و بحث اعاده صلات. این پنج نمیشه، چهار تا شاهای بروجردی داشت، یکی هم این پنجمش بود. اون ورم روایات عدم الاجزا کلن ذیل پنج عنوان قرار میگیرن، که یکیش مرحوم نائینی داشت که قضیه تطهیر صبح بود، بعد آقای خویی دوتا دیگه هم اضافه کرده بود که میتونید اضافه کنید، وضو رو اضافه کنید، بعد آقای خویی لا بیع الا فی ملکن رو هم اضافه کرده بود، تو خود همون موثقه عمار غسل رو هم داشت، غسل رو هم میتونید اضافه کنید، چهار تا، یکی دیگه هم آقای تبریزی اضافه کردن یادم نیست، پنج تا هم روایات اجزا دارید. وقتی که تعداد ادله خاصی که تو مسئله دارید به حدی نمیرسه که مخالفت با اونها مستلزم تخصیص اکثر بشه، لذا همونطور که مرحوم امام خمینی گفت چیزی رو نمیتونه تأخیر بده، چون شما اگر مثل آقای بروجردی اجزایی هم بشید بعد میتونید بیاید توی موارد اینها بگید اینا دلیل خاص جدا شدن، کما این که اگر عدم الاجزایی هم بشید میتونید اونور به دلیل خاص جدا شدن. نمونه بارزش خود امام خمینی قائل به تفصیل آخونده، درسته؟ خود امام قائل به تفصیل آخونده، و چون قائل به تفصیل آخوند هست در مورد اصول، در موضوعات و متعلقات قائل به اجزاه، ولی همین امام میگه که در موارد موثقه عمار که روایت شد براتون خوندیم، از ملای احضر خوندیم براتون، سه تا داشت، تطهیر صبح، وضوع و غسل، امام میگه اینجا به خاطر دلیل خاص میپذیرم عدمال بگو اجزار، همچنان که این از این بر نمونه بردش. آیه تبریزی قائل به عدمال اجزار مطلق است، درسته؟ اما همین آیه تبریزی در موارد قاعده تجاوز و فراغ و در خبر واحد، حالا این دوتا شد و لاتوات، اینجا مثل آقای بروجردی حکم میکنه به اجزا، در این سه تاش. حالا دو تاش البته صغرویان قبول نداره، کار نداره، ولی سه تاشو حکم میکنه به الزام. چرا؟ چون معذور نداره. ببین ما تو اصول یک اصل همیشه میخوایم بدیم برای به صورت عام و کلی. فلسفه نیست که با مثال نقض بگید ابطال بشه. اینا یه ضابطهای کلی میخوام بدن برای موارد شک. هر جا دلیل خواستاش از تحت اینها خارج میشه. لذا اینجا ما طبعا لمرحوم امام خمینی قائل شدیم که با مثالهای روایی که اینجا وجود داره چیزی عوض نمیشه، فوقش میشه تخصیص و این ایراد نداره. پس حکومتی که ما قائل شدیم قبول کردیم، حکومتو تعمیم رو قبول کردیم، ولی بر اساس لغویت بود. لغویت هم منجربه بگید حکومت واقعی نمیشه ازش، حکومت واقعی در نمیاد. یکی هم روایات بود که اینا هم در حدی نبود که بشه تخصیص، اکثر میشد تخصیص. به همین جهت الان که ما مثل آشخط دون کریم قالب عدم الاجزا مطلقا شدیم، قبول هم داریم که در موارد لا تعاد اجزا میاد، کما که آیه تبریزی هم قالب عدم الاجزا مطلقا است ولی در موارد لا تعاد اجزا رو میده. یه نکته هم بگم که این سر مطلب روشن بشه. سرش هم اینه، یه وقت اون دلیل نقلی میاد اون لم دلیل عقلی رو رد میکنه. مثلا دلیل عقلی ما میگفت مأمور به فعلی واقعی است و تو ظلملاک الملزم را بگو نیاوردی، حالا باید بری بیاری. این بود دیگه حرف مرحوم آشخاب که ما هم قال بودیم. خب اما دلیل نقلی که میاد میگه نمیخواد بیاری، لزوماً به این معنا نیست که تو ملاک ملزم را بگو تحصیل کرده ای، بلکه میتونه به این معنا باشه که در این مورد دیگه ملاک قابل تحصیل بگید نیست. نه دیگه، این مورد ملاک قابل تحصیل نیست، دلیلش که همه جا قابل تحصیل نباشه. ببینید ضابطه اولیه که وقتی مأمور و به فعلی رو فهمیدی، اصل اولینه که اقتضا به انشا بیاد، انشا به فعلیت بیاد، فعلیت به تنجز بیاد. در هر مرحله یه چیزایی میان مانع میشن، مانع میشن. مثلا فرض کنید قدرت نداری فعلیت نمیاد، تنجز نداری چیز جهل براعت داری تنجز نمیاد. وقتی که تسویه در فراغ میاد، یعنی انجام دوباره عمل فایده ای بگید ندارد، طبیعتا نتیجه می شود اجزا. اینو کسی شک نداره. منتها نکته اینه که این نمیشه اصل اولیه، چون اصل اولیه که شما وظیفه‌ای که داشتی باید بگو انجام بدی، استصحاب استقبالی میشه. مگر دلیلی بیاد برای این که بگه تو نمیتونی ملاک را تحصیل کنی. لذا جای دلیل خاص اومد نشون داد که ملاک قابل تحصیل نیست، لغوه، دوباره نمیخواد انجام بدی. مثلا در قضیه قصر و تمام و جهر و اخفات، همه تون قبول دارید که نماز ظهر وظیفه فعلیش چیه؟ اخفاتیست. من قبول ندارید مأمورم به فعلی، اونی که به فعلیت میرسه در نماز ظهر اخفاتیست. لذا علل قاعده اگر کسی نماز ظهر رو جهریر میخواند، علل قاعده میگم نماز رو میگفتید باید دوباره بخواند، چون معتیم به متعال مأمورم به نبوده، مأمورم به فعلی نیاورده. ولی وقتی شارع اومد ادله آورد که اگر کسی جهر و اخفات رو به جای هم خوند اعاده نمیخواد، دو احتمال میدن دیگه. یه احتمال میدن که دیگه بعد از اینکه اخفاتی خوند ملاک قابل تحصیل نیست، این یه احتماله. یه احتمال هم تفضل شارعه، که البته حالا ما بخوایم ریستر بگیم جایی که حسن احتیاط وجود داره معتقدیم تفضل شارعه، جایی که حسن احتیاط وجود نداره میگیم ملاک دیگه قابل تحصیل نیست. بنابراین مأمور به فعلی واقعی باشد، این ادله خاص رد نمی کنه. این ادله خاص میان نشون میدن که در موارد اینها، موارد اجزا مثل لا تعاد، مثل همون مثال هایی که آقای بورژه میزد، هر کجا صغروی هم قبول بکنید، در این موارد یا بعد از انجام اون عمل باقی ملاک قابل تحصیل نیست، یا شارع تفضل کرده و از شما دیگه وجوب انجام عمل رو نمیخواد. لم به بحث رو نمیزنن. طبیعتاً در جایی که تفضل ثابت بگید نشه و مانع احراز نشود در امکان تحصیل ملاک، اون عدم الاجزا به قوت خودش باقی. کما اینکه روایاتی که ما در عدم الاجزا می آوریم و به نفع ما تموم میشه، مثل موثقه عمار، اون موشه که افتاده بود تو آب، منسلخه، یادت شیخانا منسلخه، اون روز میگفتی طرفدار چیز شده بودی، الله مجلسی آره شده بودی، بعد منسلخه داشت و اینا که به نفع ما بود، که ما میگفتیم این نشون میده عدم الاجزا رو. اینم لم حرف آقای بروجردی رو رد نمیکنه. آقای بروجردی ها معتقدن که حکم واقعی تو انشا میماند، به فعلیت نمیرسه. حالا اگه در یه موردی دلیل خاص دیدن مثل همینجا، میگن خب اینجا استثنا میپذیریم، از اینجا کشف میکنیم به فعلیت رسیده بوده. لم حرف رد نمیشه. روی این حساب با این بحثای روایی که ما اینجا داریم نمیتوانیم هیچ طرفی رو اثبات کنیم. لذا اگه دقت کردید ما ادله رو که بحث میکردیم وقتی به دلیل مثالهای نقضی رسیدیم اصلا بحث چندانی نکردیم، چون معتقدیم تو نتیجه اثر نداره، مثل امام بحث کردیم. ولی اونایی که فکر میکردن اثر داره مثل شهید صد، مفصل وارد میشن و فکر میکنن اگر میخوان یه طرف رو ثابت کنن حتما باید مثالهای طرف مقابل رو بگید جواب بدن، که این نوع نگاه که فقط مال اینجا نیست، تو جاهای مختلفی از اصول هم تکرار میشه، با حفظ احترام برای همه بزرگان، خلط بین علوم اعتباری و علوم تکوینی است. در علم تکوینی و برهانی چون بحث از ماهیت و طبیعته و از لوازم ماهیت و طبیعت سخن گفته میشه، با یک مثال نقض مطلب ابطال میشه. چون شما یه مثال نقض بیاری معلوم میشه این لازمه اون ماهیت نیست، گزار ابطال میشه. ولی در علوم اعتباری اصلا ادعای ما لازمه ماهیت نیست، بحث لوازم ماهیت نمی کنیم که مثلا از ابطال بشه، ما بحث حجت می کنیم، بحث تحصیل حجت می کنیم. لذا حالا حجت اقوای اومد توی موردی برخلاف، حجتمون رو کنار می زاریم. مگه اینکه تعداد اونا به حدی برسه که ارتکاز رو بگید به هم بزنه، که اینم در هیچ طرفی انقدر نیست. سب کن سائل کی بود؟ حله و تطابق ثبوت و اثبات اصل عملی نه اصل اولیه تطابق تطابق ثبوت و اثبات. و اینو یاد بگید، این فقط مال اینجا نیستا، ما در همه جای اصول وقتی ادله اثباتی به حدی نرسه که لم به اون بحث ثبوتی رو بزنه یا تخصیص اکثر بشه، ما به اون ثبوتی رو میگیریم تطابق. ما اثرش کجاست تو فقه؟ تو فقه اول نمیریم سراغ بگید حدس بزنید اول نمیریم سراغ اصل اولی و اصول، چون اصول مال لادلیل بود، یعنی از قواعد علم اصول اول پیاده نمی کنیم. اول تتبع در قرائن تو فقه، حالا اگه درس فقه داشتیم می دیدید، اول تتبع در قرائن در فقه می کنیم، بعد اگر تو اون مورد قرینه پیدا نکردیم میگیم ایها الاصول به داد برس چگونه مسئله را حل کنیم اصول بده. و اینم یه رویه جدیدی نیست که فکر کنم اصلا مزید آیه بروجردی هم اگه فقهاشو بخونید همین جوری عمل میکنه، اول نمیره سراغ قاعده اصولی. چرا؟ چون قاعده اصولی موانع اصل بوده، برای شکه، علوم برهانی نیست اینا. بعد اگر دلیل نبود اونو میایم اجرا میکنیم، طوری هم نیست. ما که جعلی نبودیم مثلا،
نه برای اینکه شارع بخواد در مقام جعل بر اساس مصلحت جعل بود، ولی اینکه بخواد ساقط بشه اون
مصلحت. بله ارسال اینو پارسال، شما پارسال نبودی، پارسال ذیل تعبدی و توسلی ما بحث کردیم و اونجا عرض کردیم که گروهی به امر موضوعیت دادن، به خطاب شارع موضوعیت دادن، حتی الان نیستن ولی خب بودن. گروه دیگری طریقیت دادن ولی منحصر دونستن، که مثلا آیه شهیدی تو تقریراتش هست، آیه قانی تو تقریراتش هست، آیه شیخ جواد، آیه خویی، اینا اوامر شرعیه رو طریق میدونن ولی طریق منحصر برای رسیدن به ملاکات. ولی گروه دیگری هم بودن مثلا آیه بروجردی و عاشق عبدالکریم حائری که اینها طریق میدونستن و تنها طریق هم نمیدونستن، بلکه عقل را هم طریق دیگری میدانستن. ما هم حرف همونها رو قائل بودیم، چون حرف همونها رو قائل بودیم در مقام اثبات تکلیف محدود نمیشویم به اینکه خطابات چه اقتضایی بگید دارد. اگر خطاب هم اقتضایی نداشت ولی در این حال دیدیم که به لحاظ رویه عقلی یا عقلایی اینجا یک اقتضای تکلیفی بر دوش ما هست، یعنی ملاکی رو احراز کردیم، حتی احراز بکنیم ملاک را، چون هم یه بحث بود پارسال گفتم ما تفصیل قائلیم بین تأسیسی و امضایی، در امضایی امکان احراز ملاک رو صغرویان قائلیم، تأسیسی قائلیم. آشق عبدالکریم این تفصیل رو نداشت. وقتی که ما ببینیم همون عقلا بفهمیم ملاک هست، اینجا تکلیف رو اثبات میکنیم ولو خطاب شرعی نداشته باشیم. دقیق که جو شد اینو پارسال زیر تعبدی و توسلی بحث کردم، حالا آدرسم بهتون میدم اگه خواستید مراجعه کنید. اونجایی که آیه بروجردی مفصل تر از همه بود، گفتید دعوایی که تعبدی و توسلی درست شده ناشی از سه تا مبنا بوده که اینا این سه تا مبنا رو مسلم گرفتن و بعد این گرفتاری ها رو درست شده و بحث اونت کش پیدا کرده و هر سه مبنا مخدوشه. یکی این بود که فکر میکردن و تنها یا موضوعیت میدادن یا تنها طریق میدادن برای صحت عبادت به امر، لذا فکر میکردن که اگه عبادتی بخواد درست بشه الا و لابد باید امر داشته باشه، حالا یا موضوعیت یا بمانه تنها طریق. یکی دیگر این که فکر میکردن هر امری باید دعوت کنه فقط به متعلق خودش، بله. و سوم این که فکر میکردن متعلق هر امری لزوماً طبیعت همون چیزی است که در متعلق ذکر شده، که هر سه اینها مخدوش بود. ما هم طرفدارای بروجردی بودیم. اولا برای صحت عبادت لزوماً امر نمیخوایم و لذا پارسال قائل شدیم به جواز تبدیل امتثال، البته با قید ملاک، با احتمال احسنیت فرد دوم. دوم این یک، و دوم تنها، پس تنها لزوماً امر نمیخوایم، حتی امر یه راهه ولی لزوماً امر نمیخوایم. دوم امر لزوماً دعوت به متعلق نمیکنه، بلکه امر دعوت میکنه به هر آنچه که در ارتکاز عرفی از اون امر فهمیده بشود ولو در متعلقش نیامده باشه. و سوم متعلق محدود نیست به موضوع الله کلمه ای که بگید بعد امر میاد. اینا رو ما پارسال بحث کردیم و هر سه رو پذیرفتیم و چون هر سه رو پذیرفتیم اینجا هم مشکلی نداریم که ما ولو به لحاظ خطابات شارع چیزی پیدا نکنیم بگیم عقل میگفت ملاک ملزم هست، باید این ملاک ملزم را تحصیل کرد. اگر یه جا خود شارع گفت آقا نمیخوام، نمیخواد انجام بدی، این نمیخواد انجام بدی یا کاشف از اینه که تو نمیتونی دیگه انجامش بدی، قابل استیفا نیست، یا کاشف از تفضل شاره که تفضل باشه وجوب میره ولی حسن احتیاط میمونه، اما اگه نمیتونی ملاک رو تحصیل کنی دیگه حسن احتیاط هم نداره و همین. و اگر نیامد همون حکم عقل کافیست. اینجا این دکتر رو میفهمید، پارسال هم بهتون میگفتم آیه برخلاف این که فکر میکنن اصفهانی و مدرسه اصفهانی عقل گراترین مسئله اصولی است، اصلا اینجور نیست. عقل ولو اصلا فیلسوفه ولی عقل گراترین مسئله اصولی مدرسه عاشق عبدالکریم حائری است که فیلسوف هم نیستن. تازه تو خود این مدرسه آیا عراکینا عقل گراتر از امامینا، چون امامینا کبرا رو میپذیرفتن ولی در صغرا تفصیل بین امضایی و تأسیسی میدادن، ولی آقا مرتضی حائری آیا عراکینا اون تفصیل هم نداشتن و لذا خیلی توسعه میشه. عقل‌گراترین میشه، مثل آقا مرتضی حائرینا عقل‌گراترین میشن. حالا عیال ما مسلکمون بود، پس رو مبنای خودمون درست گفتیم. بله طبیعتا آقای قانی حرفا رو نمیتونه پذیره، آقای شهیدی نمیتونه پذیره، خدمت شما عرض شود آقای تبریزی نمیتونه پذیره، آقای امیرشاه نمیتونه پذیره، طبیعی هم اصلا نپذیرن، چون ها تنها راه رو خطاب میدونن. مثلا این مدلی نمیپذیرن که ما ثبوتی بحث کنیم، همین که مانع اثباتی بگید ندیدیم با عقل خودمون حکم اثباتی کنیم، ولی رو مسلک خودمون درسته. و شما نگاه کنید، هم آشق عبدالکریم هم آقای بروجردی که این مبانی رو قائل بودند، یادتونه، یعنی امر رو تنها راه نمیدیدند و این حرفا، اینجا هم اصلا اون مدلی بحث اثباتی نکردند که ناینینا بحث میکنن. آقای بروجردی اگر روایت آورد برای تأیید ارتکاز عرفی آورد، درسته یا نه؟ به شرط که صغراش احراز بشه. مشکل مستقلات اینه، میدونم اگه صغراشو بتونن احراز کنن آره، ولی مشکل مستقلات عقلی اینه که مستقلات عقلیه حسن و قبح دیگه، همشون برمیگرده به حسن عدل و قبح ظلم. عدلم یعنی اعطا و کل ذی حق حقه، اول باید مقدار حق احراز بشه، بعد میشه از عدل و ظلم سخن گفت. بعد اون احراز مقدار حق توی حالا همه جا که نه، ولی در اکثر عبادات که حتی ما بگیم ملاکش تأسیسیاته، در تأسیسیات بدون خطاب شارع احراز نمیشه، صغرا کشف نمیشه، در نتیجه کبرای حسن عدل و قبح ظلم هم تطبیق نمیکنه. ولی در امضاییات معتقدیم صغرا قابل احرازه، کبرا هم در اینجا تطبیق میکنه، لذا عقل هم میتونه بیاد وسط. البته بیاد وسط مثل طریقی میشه در کنار نقل دیگه، نقل منحصره نمیشه در امضاییات، روشنه؟ البته این حرف مخالف هم داره. پس جواب سوال شما که گفتید شما چطوری همین میاد میگید اثباتی ها رو تخصیص میگیرم، خب تخصیص میگیریم، مانع اثباتی پیدا نکردید، مقتضی اثباتی دون چی چیه؟ رو مبنایی که قائل شدیم که پارسال هم از آیه حائری آیه بروجهی داشتیم و اونجا مفصل بحث شد، مقتضی اثباتی برای ماها محرزه. شما هم اگر خدا هدایتون کداش شما هم اگر در اون بحث تعبدی و توسلی اتخاذ مبناتون همینی بود که آیه بروجردی میگفت یا آشق عبدالکریم میگفت، شما هم برای مقتضی اثباتی مشکلی ندارید، فقط مانعی پیدا نکنید با همون عقل قطعی کارتون را میفته. در قسم اون صور چهارگانه در ظاهری واقعی بحث خواهیم کرد، فقط بنابر سببیت و تصویب مطرح میشه و بنابر دست شده کنه بنابر طریقیت مطرح نخواهد شد. سوال ایشونو فهمیدین چی میگه؟ میگه صور چهارگانه بود که آخون تو استراری میگفت، آیا این صور چهارگانه در ظاهری و واقعی هم مطرح میشه یا نه؟ بنابر مختار، نه فقط مختار، برای مختار ما که واضحه در طریقیت مطرح نمیشه، حتی خواهیم گفت انشالله رو مسلک اکثریت هم که طریق منحصره میگیرن باز رو طریقیت مطرح نمیشه. اصلا اون صور چهارگانه تو ظاهری و واقعی بیاد میشه تصویب، بله. یعنی حتی سببیت مسلحت سلوکی ای هم قائل بشید باز این صور چهارگانه نخواهد. حالا میگم میگم عرض شود که اینا فقط رو سببیت میاد، رو طریقیت هم نمیاد. آخوندم تو کفای دقت کنید حالات چهارگانه رو طریقیت نمیگه، دستگاه حالات چهارگانه مأمور به اضطراری رو روی سببیت مطرح میکنه. دقت کردید؟ اونجا میگه ما هم همینطوریم، حتی برای ما خیلی واضحه که همینطوری باید بشیم، ولی توضیح خواهم داد که اونها هم همینطور خواهند شد. مثلا این دستگاه مأمور به استاری چهار حالت تو ظاهری واقعی فقط تو سببیت پدید میاد، نه توی طریقیت. یکی یکی بگو. ببین تعارف کرد ایشون گفت بگو. لمم نمیزنه. آره نه نمیشه. نه نه نمیشه. ببین شما اگه یه لحظه سوال کنم، شما اگه خواست حالا دیدید شما به این همه عمومات استناد نمی کنید توی فقه، سوال میکنم یه لحظه، عمومات استناد نمی کنید تو فقه، به عمومات استناد نمی کنید تو رجال، توثیقات عام رجالی نداری؟ داری یا نداری؟ خب در همین توثیقات عام نمونه برخلاف داری یا نداری؟ الان همین آیه شبیرینا به عنوان مثال، حالا مثال دارم میذارم نه اینکه الان قصد و قرض باشه، آیه شبیرینا توثیق عام چیزو مشاق ثقات رو قبول دارن، قبول دارن یا ندارن؟ همینا مگه قبول ندارن که یه سری از روات ابن ابی امیر و یونس ابن ابن ابی امیر و بزنتی و صفوان ضعیفن؟ قبول دارن یا ندارن؟ قبول دارن دیگه. ولی در این حال اون ضابطه عام رو کنار نمیزنن، وقتی هم میخوان جواب بدن روی این بحث میکنن که تعداد این موارد در مقایسه با کل مرویون انهای اون مشاق ثقات چند نفره. مگه چه بحث؟ نمیخوام بگم درست میگن یا غلط، الان بحث من رو مشاق ثقات نیست، میخوام بگم در علوم اعتباری پیدا کردن مثال نقض تا وقتی که تعدادشون، یعنی تعداد عناوینشون، هم مثالاشون تعداد عناوینشون به حدی نرسه که اون ظهور حال اولیه رو از بین بگید ببره، ضربه نمیزنه. چون در علوم اعتباری از اول ادعای قطع نیست، ادعای برهان نیست، ادعای لوازم ماهیت نیست. تو اگه لازمه طبیعت انسانی الف است، من یه مثال نقض بیارم حرفت میره هوا. اما در علوم اعتباری چنین ادعایی نشده از اول. ما میگیم این حجت است مالم یثبت، بگید خلافو. مثلا همین حرفی که همه تون تو توثیقات عام رجالی میزنید، توی عمومات اصولی میگید، خب وقتی خلاف اومد از هر ورزار مقدمه دیگه، این که بحث نداره. اینه. بله یه وقت تعداد تخصیصات، تعداد تغییرات زیاده، اون ظهور اولیه رو از بین بگید میبره، اونجا ما با شما موافقیم. یا اون مثالای خاصی که میاد لم بحث رو میزنه، یعنی همون لمی که شما بر اساسش اصل اولیه را بگو تأسیس کردی، روایت میاد همون زیرا به تو میزنه، خب اینجا میزنیم کنار. اما وقتی هیچ کنون از این دوتا اتفاق نمیفته، ظهور حال به قوت خودش باقی است، فرقی هم نمی کنه. باشه اشکال نه، تخصیص اکثر نمیشه، مستهجن نمیشه، ظهور حال از بین نمیره. حالا مثل این که شما توثیقات عام ابن ابی امیه رو داری، بعد یه راوی ضعیف بیاری بگی آقا این هزار تا روایت داره، خب این توثیقات عام رو از بین نمیبره که، به خاطر اینکه اینجا دلیل قوی تر پیدا کرده، این شد حجت. ظاهر حال رو عناوین میره، حالا یه عنوان مصداق زیاد باشه، یه عنوان مصداقش کم باشه، یه عنوان 20 تا روایت داشته، اون 10 تا. وقتی تعداد عناوین جدا شده به حد اکثر نرسه، ظهور از بین نخواهد رفت. و این هم واسه همین ها که ما تو اصول میگیم حجت، نمیگیم قطع، نمیگیم لازمه ماهیت. این تیپ بحثا میشه خلط اعتبار و تکوین. اینجا علم اعتباریه. یکی یکی عامه چیز ساد؟ بله عامه چیز، عامه همون بحث ثبوتیه. ما اومدیم عام رو چیزی اثبات کردیم، مثل آشق عبدالکریم مأمورم به فعلی رو به دست آوردیم، در علم و جلم واقعی فعلی شد، تدریج در تنجیز بود، در اضطراری اختیاری همون اضطراری فعلی بود، خب همون نماز با تیمم فعلی بود. وقتی که اینطوری شد، اگه اضطرار مستوعب می شد تا آخر وقت آوان پیدا نمی شد، می گفتیم وظیفش همون تیمم بوده، ظلملاک همون بوده، چون مأمورم به فعلی ظلملاک می شه دیگه. اما اگر اما در ظاهر واقعی، چون مأمورم به فعلی میشد واقعی بر اساس ادله، ظلم ملاک رو تو نیاورده بودی، وقتی ظلم ملاک رو نیاوردی دلیلی هم نداری بر این که دیگه نتونی اون ملاک رو بگو تحصیل کنی، عدم قدرت بر تحصیل معامل تو بشه، یا تفضلی از سوی شارع بر تو رسیده باشه، عقل تو میگه باید بری بیاری. و چون ما توی بحث تعبد توسل اونجا بحث کردیم و گفتیم که ما برای خطابات طریقیت قائلیم و طریقیت منحصرم قائل نیستیم، همین که عقلت گفت باید بیاری حجت بر تو تمامه. یکی یکی چی؟ قبول نداریم بر همه فعلیه. تو علم و جهل اینو میگیم.
علم و جهل شرط تنجز دیگه.
یه لحظه، علم شرط تنجز نیست، جهل مانع از تنجزه. حالا اینا رو بحث خواهیم کرد. حکم واقعی بر تو ظاهری واقعی ها، حکم واقعی بر همه فعلیت پیدا میکنه. بعد جهل هم تازه نیست، اصل عملی مؤمن تو میشه که در ظرف جهل. طرح مسئله های بروجردی یه لحظه، طرح مسئله های بروجردی رو تدریجیته، اما اینکه واقع انشایی به فعلیت نرسیده بر اساس مبناش در جمع حکم ظاهری و واقعیه. دو تا مطلبه، یه طرح مسئله است که آیا واقع به فعلیت میرسد کامل، بعد تدریجی هم در کار نیست، غایت الامر مانعی از تنجز میاد، یا اینکه نه تدریجیتی وجود داره. بعد اگه تدریجیت بود، این تدریجیت در کجاست؟ آیا بروجردی هم طرح مسئله تدریجیتشو گرفته، هم مبناشو تو جمع حکم ظاهری و واقعی گرفته که میگه واقع در انشاء بگو میماند، نتیجه این دوتا شده تدریج در فعلیت. این نتیجه دوتا مطلبه. در اضطراری اختیاری ما هر دو رو قبول کردیم، چون هم طرح مسئله تدریجیت رو قبول کردیم و هم قبول کردیم که واقع انشائی مانده و برای عاجز به فعلیت بگو نرسیده، مثلا نتیجه های بروجردی هم قبول کردیم. اما در ظاهری واقعی اولیشو قبول کردیم که تدریجیته، ولی دومیش که واقع در ظرف بگو دیگه انشاء باقی مونده که آیه بروجردی میگفت، اینو قبول نکردیم. وقتی اینو قبول نکردیم، نتیجه آیه بروجردی رو هم قبول نکردیم. کما اینکه امام همینطور بود، امام هم تو طرح مسئله قبول کرد، اما چون مقدمه دوم رو که از جمع حکم ظاهری و واقعی در می اومد، اون کاری به طرح مسئله نداشت. چرا اشکال کرد؟ نه، امام تو امارات این اشکال رو گفت، تو اصول نگفت، چون قالب تفصیل بود. اما این اشکال که بیاد فرق نمی کنه، آیه بروجردی در امارات و اصول چون مسلکش در هر دو رو انشائیت بود، اینو کنار طرح مسئله گذاشت، نتیجه تدریج در فعلیت شد، چه در امارات چه در اصول. امام اومد گفت من جمع واقعی ظاهری تو قبول ندارم، لذا نتیجه هم قبول ندارم. اما این که در اصول امام غالب اجزا شد، به خاطر اون لسان ادله اصول بود که آخوندم میگفت، ایشونم گفت، و از روی لسان ادله غالب اجزا شد که ما اونجا باشون مخالف بودیم و الا تو این قسم بسن بودیم. پس یکی طرح مسئله است، یکی مبنای در حکم ظاهری واقعیه. مجموعه این دوتا اون نتیجه های بروجردی رو منجر شد. ما طرح رو قبول کردیم، ولی چون جمع حکم ظاهری واقعیش رو قبول نکردیم، اون نتیجه که میخواست رو نپذیرفتی. خب باشه، بقیهش برای بعد. فکر کنید بحث رو با اتخاذات هم کنید فردا، ولو من میخواستم سببیت رو شروع کنم، ولی گفتم حالا چون ما با آقای قانی کار میکردیم و اصرار داریم شما درس آقای قانی برید، حرف آقای قانی رو هم بگم که هم آقای کسی رو تو فهمش اشکال داره برتر بشه، هم نقد ما هم بهش شنیده باشید. درس آقای قانی رو جلسه این قسمتی که ما میخوایم مال جلسه 4 و 5 آقای قانی میشه، 21 شهریور، 22 شهریور، مال درس هفته پیششه. این رو مطالعه بکنید. من فردا آقای قانی رو توضیح میدم، نقدمونم میگم، دیگه بیشتر موندن نداره اینجا.
فکر نکنم دوستان نوعا ناظر ما و آقای قانی در شما دنبال کنم.
شما چی میگی؟ آقای قانی رو نگیم فردا بریم کفایه. آقای بروجردی 5 تا تناقض داره تو تقریرات. آقای احمد شارودی داره آورده. گفته تقریرات آقای بروجردی کلامش دچار 5 تا تناقض و مصادره مدیون. ما این 5 تا تناقض رو چیکار میکردیم؟ یک طرف تناقض رو که با ظاهر ادله میخورد و با استنباطهای مجرد میخورد میگفتیم، اون یکی رو تحویل میبرد.